قسمت دوم از مقاله زادگرایی نوین گونه ها از جوزف لاپورت در هندبوک راتلج در تکامل فلسفه. خب در این قسمت میره سراغ دیگر انتظاراتی که ما به طور سنتی از ذات داریم و میگه که این انتظارات رو باید کنار بذاریم. از جمله دیگری انتظاراتی که ما به طور سنتی از ذات داریم و این هستش که بتونیم از ذات در ارائه یک تعمیم‌های قوی در مورد رفتارهای اون افراد و اون گونه استفاده کنیم. بسیاری از رفتارهایی که به طور عمومی در جانوران می‌بینیم، مثلا فرض کنید کمین کردن یک ببر، نوع فرزند پروری اون، نوع تعامل با سایر گونه‌ها و مواردی از این دست، اینا همه رو ما به ذات اون گونه مثلا ببر نسبت میدیم. به این ترتیب یعنی ما به یاری ذات تعمیم‌های قانونگونه ارائه میدیم. لاپورت در این مورد هم تردید داره که ذات گونه به چنین منظوری باید به کار گرفته بشه. اینو میگه نباید این کارو بکنیم. خب برای این کار میره یک مثالی ارائه میده. مثالش قدری انتزاعی هستش. من این مثال رو بعداً انضمامی‌تر میکنم. اول مثال انتزاعی خودش ببینیم چی میگه. میگه یه جمعیتی رو در نظر بگیریم که یه جهشی در این جمعیت ظاهر میشه که این جمعیت که این جهش پس از مدتی در یک زیر جمعیتی از اون جمعیت ما گسترش پیدا میکنه و همه اون زیر جمعیت واجد اون جهش میشن. و نتیجه اون جهش هم اینه که این زیر جمعیت به لحاظ تولید مثلی از جمعیت والد خودشون جدا بشن، اما کماکان در همون اکوسیستم زندگی کنن و بسیاری از رفتارها و عادتهای اونها هم کماکان شبیه همون جمعیت والد هستش، اما خب در جمعیت والد باقی مونده. حالا جمعیت والد باقی مونده رو هم در نظر بگیریم که یک جدایی جغرافیایی باعث بشه که بخشی از این جمعیت والد به یک قسمت منتقل بشن و بخش دیگری یک جا بمونه. خب و در واقع اون جمعیت والد باقی مونده خودشون به دو دسته تقسیم شدن. عده‌ایشون در همون اکوسیستم باقی موندن و مثلا فرض کنید در اثر یک طوفان مناطق حاره عده‌ای دیگه وارد یک اکوسیستم جدید، وارد یک جزیره مثلا جدید شده، که این اکوسیستم جدید فرض بر این باشه که به لحاظ آب و هوا، شرایط محیطی بسیار متفاوت باشه از اون اکوسیستم اولیه. خب حالا این دسته جدیدی که الان وارد جزیره شدن، وارد اکوسیستم جدید شدن، وارد محیط جدید شدن، برای اینکه باقی بمونن باید برای بقای خودشون مجبورن که بسیاری از استراتژی‌های زیستی گذشته خودشون رو تغییر بدن. خب الان ما سه دسته موجود داریم، یعنی این جمعیت ما در واقع الان به سه دسته تقسیم شده. دسته ای که به واسطه تغییر ژنتیکی به لحاظ تولید مثلی از بقیه جدا شدن و بنابراین متعلق به گونه جدیدی هستند، هرچند به لحاظ اشتراک در محیط زیست در بسیاری از رفتارهاشون مشابه با اون بخش به جامانده از جمعیت والد در سرزمین اصلی هستند و بنابراین بسیاری از تعمیم‌های ما که داریم ارائه میدیم هر دوتای این دوتا دسته رو دربر میگیره که مربوط به دو گونه مجزا الان هستن. در عوض جمعیتی که وارد اکوسیستم جدید شده این تعمیم ما اونها رو دربر نمیگیره، با اینکه با یکی از این دو گروه همگونه هستند. خب اجازه بدین مثال لاپورت رو به شکل یک مثال انضمامی تر ارائه بدم تا مسئله روشن تر بشه. مثلا فرض کنید گروهی از ببرها و شیرهای موجود در یک سیرک رو در نظر بگیریم که الان 3-4 نسلی هستش در این سیرک دارن زندگی میکنن. خب بسیاری از رفتارهای شیرها و ببرهای موجود در اون سیرک الان به همدیگه شبیه شده، به خاطر اینکه سیرکدار اینا رو مثلا سر یک ساعتی صبح‌ها یه تمریناتی رو با اینا آغاز میکنه، یک غذای خاصی رو به هر دو دسته میده و رفتارها اینا تقریبا با هم دیگه آموزش دیدن که یواش یواش شبیه هم بشه. قطعا الان شباهت رفتارهای یک شیر و ببری که موجود در این سیرک هستن بسیار بیش از شباهت رفتاری ببرهای این سیرک و ببرهای موجود در طبیعت. خب الان کسی که متمایل باشه رفتارهای عمومی موجودات رو به ذات گونه نسبت بده، به معنای ذات، به معنای ذاتگرای سنتی نسبت بده، الان باید تمایل داشته باشه که رفتارهای مشترک شیرها و ببرهای موجود در سیرک رو هم ذاتی بدونه. برای اینکه مثال رو قدری واضح تر کنیم، فرض کنیم که اصلا همه شیرها و ببرهای موجود در طبیعت در اثر شکار بیرویه انسان، در اثر مداخلات انسان، تخریب‌های محیط زیست و اینا، فرض کنیم مثلا اونا همشون منقرض بشن، از بین برن، و مثلا یک زیستشناس مریخی ذاتگرا رو در نظر بگیرید که وارد زمین شده. در این صورت رفتارهای عمومی ببرها و شیرها رو که الان نگاه میکنه و الان فقط این ببرها و شیرها فقط در همون سیرک باقی موندن، اینا رو یک رفتارهای ذاتی قلمداد میکنه. سخن لاپورت اینه که اما به خوبی میدونیم که بسیاری از این رفتارها با تغییر در محیط بروز پیدا کردن و بنابراین با فهم متعارف از ذات نمیخونن. اما همین حرف رو الان میشه در مورد رفتارهای عمومی مشاهده شده در ببرهای موجود در جهان وحش هم گفت، چون محیط وحش هم دائما در حال تغییره و ببرها برای بقا مجبورن متناسب با محیطهای جدید خودشون رفتار کنن. ما رفتارهای ببرها در طبیعت در طی هزارهای گذشته رو که نمیتونیم همه رو رصد کنیم ببینیم چه چیزی میبینیم، ما فقط تنها نهایتش فسیل هایی از اینا رو داریم و از روی این پی بردن به همه رفتارهای اینا کار بسیار سختیه. در واقع رفتارهای موجود در سیرک الان داریم میگیم خیلی اگزاجره شده تغییر کرده و مطابق با یک شرایط محیطی رو تو سیرک طی زمان کوتاهی خیلی زیاد تغییر دادیم، طی مثلا یک دو نسل این تغییرات رو اینقدر تغییر دادیم که ببرها و شیرهای ما رفتارشون خیلی تغییر کرده. اما خب همین حرف رو میشه در مورد طبیعت هم زد، البته خب شاید با یه نرخ کمتر تغییرات رفتاری اینقدر زیاد نباشه، اما باز هم در طبیعت هم ما این رو داریم که رفتار ببرها، رفتار موجودات متناسب با تغییر در شرایط محیطی تغییر میکنه. خب نکته مهم دیگه این هستش که بسیاری از این رفتارهای عمومی به نحوی تصادفی ایجاد شدن. مثلا فرض کنید که زیستشناس مریخی ما مشاهده میکنه که تمام ببرها و شیرهای این سیرک از حلقه های آتش با یه پرشی از حلقه های آتش عبور میکنن. خب اما کاملا ممکن بود که این حرکت مورد اقبال تماشاچیای سیرک که به سیرک می‌رفتن در مثلا چند یک سده پیش مورد توجهشون قرار نمی‌گرفت و از جریان نمایش‌های سیرک‌ها همچین حرکتی خارج شده بود. گولد، استفن جی گولد، در مورد وجه تصادفی بودن برخی رفتارهایی که ما اونا رو به صورت عمومی می‌بینیم یه مثال قشنگی می‌زنه، میگه که یه سوال می‌پرسه، میگه چرا بر روی صفحه کلیدها در اون بالاترین ردیف حروف از چپ به راست شما این حروف رو میبینید Q W E R T Y، چرا اینو میبینید؟ پاسخ اینه که باید یه نگاه تاریخی داشته باشیم، اولین بار ردیف خاص رو به این شکل اعلام کردن و اونو از اون به بعد اونو استاندارد اعلام کردن و از اون به بعد هم دیگه به همین شکل باقی مونده. بنابراین نباید اون توقعی رو که از نقش ذات عناصر شیمیایی در قوانین شیمی داریم، همون توقع رو از قوانین زیستی و نقش ذات گونه‌ها در اونها در این تعمیم‌ها داشته باشیم. اون ضرورتی که در فرآیندهای شیمیایی توقعش رو داریم، نباید در زیست شناسی همون توقع رو داشته باشیم که اون ضرورت رو اونجا هم ببینیم. البته این بدون معنا نیستش که ما گرایش‌های رفتاری رو در جهان زیستی نمی‌بینیم، اما از گرایش‌های رفتاری تا ضرورتی که در ذات‌گرایی سنتی نهفته است یه راه درازی در پیش. لاپورت در قسمت انتهای مقالش به سراغ مقوله گونه میره و میگه که مقوله گونه هم دارای ذات هستش. از اونجایی که این بحثش به نظرم ربطی به بحث سرشت انسان پیدا نمیکنه و صرفا به دلیل اینکه درباره ذات‌گرایی گونه داشته حرف میزده این رو ازش صحبت کرده، به نظرم ذکرش در این خیلی لازم نیست و من به جایی که بیام این قسمت مقاله رو بگم با موارد دیگری مقاله رو تموم میکنم. فقط یه اشاره میکنم که در جریان باشیم چی در اون قسمت چی گفته. میگه ببینید، جدای این که هر گونه‌ای مثل شیر، گربه، ببر، قورباغه، انسان، این چیزایی که الان ازش حرف زدیم، اینا دارای ذات هستن یا نه، یه بحث دیگری هم هست مبنی بر این که اصلا خود مقوله گونه اون آیا خودش دارای ذات هست یا نه. مقوله گونه اون چیزیه که بعداً شیر، ببر، گربه اینا مصادیق اونن، در حالی که ما یک تاکسون گونه رم داریم که خود گربه مثلا یک تاکسونشه و مصداقهاش اون وقت میشن چی؟ تک تک گربه هایی که موجود در طبیعت هم. اما وقتی میگیم مقوله گونه، منظورمون از مقوله گونه اون چیزیه که مصداقهاش میشن خود گونه ها. خب حالا آیا اون مقوله گونه هم دارای ذات هست یا نه؟ و میگه که اون رو اونجا هم میشه ذاتگرایی رو اونجا هم مطرح کردش. خب و اما اونجا که بحث ما بیشتر الان در این حیطه بحث سرشت انسان هستش و اجازه بدیم مقاله رو جوری ببندمش که ربط بیشتری پیدا کنه با سرشت انسان. مقاله رو ابتدا به طور خلاصه آنچه که تا اینجا گفته شد رو به نحوی که ربط بهترش با سرشت انسان مشخص بشه جمع‌بندی میکنم و بعد قدری هم نقد. خب اول از همه چه چیزایی در مقاله کلن گفته شد؟ نخست این که لاپورت هم نوا با مخالفان ذاتگرایی سنتی میپذیره که وجود دسته ای از ساختارهای مشترک به ویژه دسته ای از ژن‌های مشترک نیستش که همه انسان‌ها واجد اون باشن و اشتراک اون ژن‌ها باشه که بتونه رفتارهای مشترک آدمیان رو توضیح بده. خب در تدقیق این سخن میشه این حرف رو هم بهش نسبت داد که مخالفتی نداره از این که وجود دسته از جنها گرایش های رفتاری خاص رو در آدم ها به وجود بیارن، اما با تعیونگرایی ژنتیکی مخالفه. دوم این که این بار برخلاف مخالفان ذاتگرایی میپذیره که ویژگی وجود داره که همه انسان ها و فقط انسان ها واجد اون هستن، یعنی یک نوع ذاتگرایی رو میدونیم که میپذیره و اینو میپذیره که یک حقیقت ضروریه که همه انسان ها واجد اون ویژگی هستن. اما اون ویژگی که همونطوری که در بند قبلم گفتیم وجود دسته از ژن‌های مشترک نیست، پس چیه؟ اگه بخوایم ازش بپرسیم که منظور از اون ویژگی مشترک چی هستش، در واقع پیشنهادش وجود یک ویژگی رابطه‌ای هست، جزئی از تبار انسان‌ها بودن. این ویژگی، ویژگی یعنی ویژگی به اسم جزئی از تبار انسان‌ها بودن، همه انسان‌ها ضرورتاً واجد اون ویژگی هستن، همانند افرادی مانند هال و گیزلین گونه انسانی رو به مثابه یک فرد میبینه که هر کدوم از اون افراد انسانی یک عضوی از این ابرفرد هستن. همه انسان ها این ویژگی رو دارن، اما همه انسان ها ضرورتا جزئی از گونه انسانی گفتهش که نیستن طبق حرفی که زد. این چیزیه که گفتم میخوام بعدا نقدش کنم. مثال قورباغه نشون میداد که چرا چنین چیزی رو میگفت، چون اونجا معتقد بود که ممکن بوده که به جای اینکه چند قورباغه که از جمعیت والد جدا شدن، چند قورباغه دیگه وارد اون جزیره میشدن، اما اگه قورباغه وارد شده به جزیره مسیر گونه‌زایی جدید رو آغاز کنه و تباری رو شکل بده، در این صورت باید بگیم که ضرورتاً هر کدوم از اون افراد واجد ویژگی جزئی از تبار بودن هستن. و سومین حرفش هم این بود که با مشاهده رفتارهای کلی گونه ها اون رو به ذات به معنای وجود ساختارهای درونی مشترک به ویژه به ژن ها نباید نسبت بدیم. با این حرف مخالفت میکرد. مثال ببرهای سیرک رو به این دلیل آوردم که اینو نشون بدم. بنابراین مخالف اینه که با مشاهده رفتارهای مشترک میان انسان ها اونها رو به ژن هاشون نسبت بدیم، چون معتقده که جدا کردن بخش سرشتی از بخش تربیتی ناممکنه. دو مقاله بعدی این کتاب به همین موضوع میپردازه و بحث سرشت انسان رو با ذکر این رابطه سرشت تربیت ادامه میده. خب حالا اجازه بدیم که با اندکی نقد مقاله لاپورت رو ببینم، نقاط مثبت و منفیش رو از نظر خودم بیان کنم. برای اینکه بخوام این کار رو انجام بدم اجازه بدید یک دفعه دیگه از تمثیل ارسطو که ازش صحبت کردم از اون استفاده کنم. گفتیم که وجود ارسطو ضرورتاً نتیجه بارداری مادر ارسطو از پدرشه. ارسطو ضرورتاً فرزند والدین خودشه و به این ترتیب اگه اینو بخوام بگیم در مورد انسان، باید بگیم گونه انسان ضرورتاً نتیجه یک رخداد تاریخی در اون تباری هستش که انسان‌ها از اون جدا شدن. سوال: آیا امکان نداشت که مادر ارسطو از فرد دیگری باردار بشه؟ البته که امکان داشت و امکان نداشت که مادر ارسطو با کس دیگری ازدواج کنه و از فرد دیگری با اینا همشون ممکنه. اما نکته همون نکته در اینجاست که در اون صورت اون بچه دیگه ارسطو نبود. به نحو مشابه کاملا امکان داره که رویداد تاریخی که تباری که تبار انسان‌ها از اون منشعب شد، اون رویداد تاریخی دیگری بود. مثلا چند تا استرالوپیتکوس دیگه بودن که از جمعیت والد جدا می‌شدن، اما در اون صورت یه تبار دیگری شکل می‌گرفت و نه اون تبار هوموساپینسی که الان داریم. این یک حقیقت ضروری است که بگیم که تمام سلول‌های بدن ارسطو ویژگی خاصی رو دارن که فقط سلول‌های بدن ارسطو اون ویژگی رو دارن و همه سلول‌های بدن ارسطو اون ویژگی رو دارن. اما اون ویژگی چیه؟ تعلق داشتن به تباری از سلول‌ها که از تقسیم سلول تخم در رحم مادر ارسطو شکل گرفتن. باز به نحو مشابه اینه که بگیم که این یک حقیقت ضروری است که بگیم تمام انسان‌ها ویژگی خاصی رو دارن که فقط و همه انسان‌ها واجد اون ویژگی هستند و نه مثلا شامپانزه ها. اما اون ویژگی چیه؟ تعلق داشتن به تباری که به چند استرالوپیتکوسی یا چند نیای مشترکی که در ابتدای شاخه منشعب به شاخه هوموساپینس از اونها جدا شده. این تعلق داشتن به این تبار اون ویژگی مشترک همه انسان هاست. به عبارتی همونطوری که هر فرد انسانی منحصر به فرده، هر گونه زیستی هم منحصر به فرده. اما این ضرورت آخری که الان ازش حرف زدیم در واقع نوعی ضرورت موجود در یک جمله همانگویانه است. به گمان بنده، به داوری من، از منظر علمی اون چیزی نیستش که به طور متعارف ذاتگرایان سنتی مد نظر داشتن. مثلا نگاه کنید، اگه این که بگیم که هر عضو انسان دارای ویژگی تعلق داشتن به تبار انسان است و بعد بگیم این یک حقیقت ضروریه، حرف درستی زدیم. اما به لحاظ علمی من خیلی متوجه نمیشم که این چه ارزش علمی داره. البته شاید در مثلا مباحث علم و دین برای تأکید بر یگانه بودن گونه انسان به کار بیاد، اما در همون جا هم باید گفت که اون وقت باید بگیم که سایر گونه ها هم همه منحصر به فردن و یه حرف خیلی به نظر بدیهی میاد. به همه گونه ها به نحوی امکانی شکل گرفتن، اما پس از اینکه دارای یک ویژگی شکل گرفتن، دارای یک ویژگی منحصر به فرد شدن و اونم تعلق داشتن به تباریه که عضو اون هستن. و این یه حرف همانگویانه است به نظرم. اون چیزی که در ذاتگرایی سنتی جالب توجه بود و کماکان هم هستش، وجه پیشبینی یا وجه پیشبینانه مندرج در اون نظریه بود که الان در ذاتگرایی تاریخی که لاپورت داره حرف میزنه اثری از اون نمیبینیم. در ذاتگرایی سنتی بحث بر سر این بود که ما میتونیم بر اساس فرض ذات برای گونه ویژگی هایی رو تشخیص بدیم و بر اساس اونها تعمیم هایی رو ارائه بدیم و در نتیجه پیش بینی هایی بتونیم ارائه کنیم. مثلا پیش بینی میکنیم که ببر حمله خواهد کرد، پس باید فرار کرد. اگه کسی هم میپرسید چرا، میگفتیم این در ذات ببره. خب ضرورتی که لاپورت از اون داره حرف میزنه پس بینانه است. این که بگیم ارسطو ضرورتا فرزند پدر و مادر خودشه، این پس بینانه است و لذا ارزش علمی نداره. شاید به کار بحث‌های فلسفه اسکولاستیک بیاد، اما به نظرم خیلی به کار نمیاد. اما یا نقد آخری هم ارائه بدم. لاپورت در مثال قورباغه‌ها میگفت که هر عضو به نحوی امکانی عضو گونه خودشه. دلیلش هم این بود که ممکن بود در بد و امر قورباغه دیگری وارد جزیره میشده. این سخن تنها در مورد اون جمعیت مؤسسه که به نظر من درسته، اما اگر این دسته یک تباری رو شکل بدن، در این صورت عضویت هر فرد در تبار ضروری میشه. خب اجازه بده یه توضیح مختصر بدم. ممکن بود که اسپرم دیگری تخمک آزاد شده در رحم مادر ارسطو رو به اون نفوذ کنه و تخم رو، سلول تخم رو شکل بده و ارسطو شکل بگیره. این یه امر امکانی و درش بحثی نیست. اما پس از اون که دیگه تخم شکل گرفت، تمام سلول‌های بدن ارسطو تا آخر عمرش همگی ضرورتاً از همین تبار سلولی هستن و نه اینکه امکانی عضو اون باشن. البته شاید منظور لاپورت چیز دیگری بوده، اونم اینه که همونطوری که خودش هم البته به صراحت میگه، سلول‌های بدن فرد ضرورتاً ساختارهای درونی یکسانی ندارن، جهش‌ها میتونن در اون تفاوت‌های ایجاد کنن و همچنین تغییراتی در سطح اپیژنتیکی ممکنه به وجود بیاد. اما لاپورت علاوه بر این نتیجه دیگری هم آخه گرفت، اونم این بود که در مثال قورباغه‌ها میگفتش از اونجایی که هر کدام از اعضای کنونی قورباغه‌های جزیره میتونستن با اعضای قدیمی جمعیت مادر جفتگیری کنن، پس میتوانستن عضو آن تبار باشن. و این یعنی که عضویت اونها، عضویت در اون گونه کنونی که دارن ضروری نیست بلکه امکانیه. اینجا با چند نکته رو در نظر گرفت. اول اینکه اینجا داریم همینجوری که داریم میبینیم داره از تمثیل ارسطو داره تخطی میکنه. قبل از شکلگیری نطفه ارسطو امکانهای زیادی وجود داشت، این قبول، و شکلگیری ارسطو ضروری نبود، قبول. پس از شکلگیری ارسطو عضویت سلولهای بدن ارسطو در بدنش دیگه ضروریه. همین سخن رو هم در مورد قورباغه‌ها میتونیم بزنیم. باید بگیم که عضویت هر کدوم از قورباغه‌ها در تبار قورباغه‌های زاده شده از چند قورباغه مؤسسه که در اون تبار جزیره هستن ضروریه. چرا؟ چون اگه قورباغه‌های دیگری وارد جزیره شده بودن دیگه این تبار شکل نمی‌گرفت. نه اینکه تباری شکل نمی‌گرفت، اما این تبار نبود. ممکن بود دیگه تبار دیگه‌ای شکل بگیره. خب دومین نکته‌ای هم که باید اینجا بگم اینه که کسی میتونه بگه که امکان میانزادگیری ملاک خوبی برای تعلق داشتن به گونه نیستش، نه به این دلیل که خیلی از گونه ها تولید مثل غیر جنسی دارن، و این چیزی که خود لاپورت هم متوجه هستش و به صراحت هم ازش حرف میزنه، بلکه به یه دلیل مهمتر، این که این امکان به نحوی که لاپورت از اون حرف میزنه یک امکان منطقی هستش. امکانهای منطقی برای علم اهمیتی ندارن. بذارید یه مثالی واسهتون بزنم. راسل یه جایی میگه که آیا منطقا امکان نداره که یکی از اجرام سماوی به شکل قوری باشه که به دور مریخ در حال گردشه؟ کاملا ممکنه، منطقا ممکنه، یعنی برخورد این اجرام سماوی با همدیگه به یک شکلی شده باشه، قوری شکل گرفته باشه و به دور مریخ در حال گردش باشه. اما هیچ منجمی این امکان رو ملاک کنشگری‌های خودش در علم نجوم قرار نمیده. علم با امکانهای عملی سر و کار داره، نه با هر امکان منطقی. اما حتی اگه بیایم و فرض کنیم که منظور لاپورت از امکان میانزادگیری امکان عملی بوده، در این صورت نمیتونه نتیجه خودشو بگیره، چون با گذشت زمانهای طولانی و جدا شدن کامل دو گونه از همدیگه امکان عملی میانزادگیری دیگه منتفیه. لاپورت میتونه با پیشرفتایی که در مهندسی ژنتیک داشتیم بگه که این امکان به صورت عملی وجود داره، اما این دفاع خوبی از جانب لاپورت نخواهد بود اگه همچین حرفی بزنه. البته همچین حرفی نزده، من دارم میگم ممکن بود اینو بگه، چون در مقالات اخیری که سال گذشته یک مقاله دیدم که به این نحو داشت جواب میداد. اما چرا حالا پس چرا این دفاع خوبی نیست؟ چون اصل تعریف گونه بر اساس قابلیت میانزادگیری میان اعضا رو زیر سوال میبره. به وضوح ممکنه با تلقی مصنوعی بسیاری از گونه های نزدیک به هم رو از همدیگه باردار کنیم. در اینجا مجدد باید بحثی که مطرح میشه بحث شرایط طبیعی و تمیز اون از شرایط مصنوعیه. دوگانه‌ای که به دوگانه سرشت و تربیت هم که در دو فایل بعدی ازش صحبت خواهیم کرد ربط پیدا میکنه. از منظر زیستشناسان شیر و ببر متعلق به دو گونه مجزا هستند، اما خب در باغ وحش‌ها و سیرک‌ها مشاهده شده که در این شرایط جدید وقتی قرار می‌گیرن این دو میتونن همدیگر رو باردار کنن و بچه‌های زایا هم به وجود بیارن. خب مثال‌هایی از این دست به خوبی ابهام در مرز میان شرایط طبیعی و شرایط مصنوعی رو نشون میده. بله ممکنه لاپورت از این مثال به نفع این نظر خودش که عضویت هر فرد در گونه امکانی هستش هم استفاده کنه، اما باید توجه کنیم که اگه این کارو بکنه این یک تیغ دو دمه. دم دیگه‌ش هم اینه که زیر سوال بردن مفهوم گونه در حالت کلی رو به دنبال داره، چون وقتی امکان میانزادگیری میان گونه‌ها رو جدی بگیریم در واقع داریم مفهوم گونه رو همزمان زیر سوال میبریم، در حالی که لاپورت چنین قصدی نداره و میخواد گونه رو حفظ کنه. خب با بیان یک نکته مقاله رو ختم میکنم. اینکه سلول ها ضرورتا ساختار واحدی ندارن نافی این نیست که عمده سلول‌های بدن ارسطو ساختار مشترکی دارن. به نحو مشابه این که بگیم اعضای یک گونه از جمله انسان ضرورتاً ساختار مشترک درونی مثلا ژن‌های مشترک ندارن، نافی این واقعیت نباید باشه که اعضا در بسیار از ساختارهای ژنتیکی اشتراک دارن. در برآوردی که در 2015 داریم اینه که 99.4% بازهای عالی هر دو فرد انسانی رو که بگیریم اینا مشترکه، 99.4. خب بنابراین پس این اشتراک، ندیده گرفتن این اشتراکات هم غلطه، هرچند که خب ضرورتی در اینجا ضرورت کنار میره، اما نباید با کنار نهادن ضرورت ها اون اشتراکات رو هم ندیده بگیریم. اصلا علم به دنبال ضرورت ها نیست. بنابراین با این جمله مقاله و نقد خودم رو ختم میکنم که همونقدر که تعیونگرایی ژنتیکی نادرسته و لاپورت هم البته به درستی به نقش عوامل محیطی اشاره میکنه در مقالش، در به ویژه در مثال قورباغه ها، اما همزمان نادیده گرفتن نقش بزرگ ژن ها و اون اشتراکات ژنتیکی هم نادرسته. پایان بخش دوم و پایان کل مقاله.